اینا مربوط به چه سالی میشه حدوداً؟
اینا حدوداً سال 52-53.
بله.
اما بعد از اون هم ما دهه 60 مثلا در نوارهای کاست نقاشی‌های می‌بینیم روی جلد نوارهای کاست، یا حتی
سایه موقع چاپ می‌شد و میرفت توی خودمون.
بله.
جای کاست قرار می‌گرفت.
خط بیژنی رو می‌بینیم روی اونها.
در همون هم... نهانخانه دل هم فکر کنم از خط خودشون استفاده کردن.
بله.
در اون آلبوم.
خب به هر حال این جلد آثار موسیقی منبع مهمیه برای تحقیق راجع به گرافیک آثار. ظهور اون رو، شروع اون رو باید بین سالهای 1277 تا 1338 ببینیم در صفحه های سنگی، که البته طراحی ویژه‌ای نداشتن. مثلا صفحه های اول لیبل کاغذی هم حتی نداشتن، لوگوی کمپانی و نوشته ها هک می شده روی صفحه، که البته خودش هم جالبه، عنوان اثر به فارسی چیزی شبیه نستعلیق هک می شده روی صفحه. بعد از اون دیدیم که لیبل های کاغذی تک رنگ دایره‌ای شکل روی صفحه ها هست، که لوگوی کمپانی های بزرگی بوده که لیبل های تک رنگ دایره‌ای شکل داشتن. دلم میخواد حالا اینا رو که بررسی میکنیم صفحه های استثنا هم بگیم. خب همه صفحه ها لیبل های دایره‌ای شکل داشتن. صفحه کیسه مظفرالدین شاه ضبط شده، فکر میکنم در یه برنامه دیگه ما بهش اشاره کردیم،
دقیقاً راجع بهش حرف زدیم.
بله. که لیبل مستطیل شکل داره و تنها صفحه‌ای که دیده شده و لیبلش مستطیل شکل، تاریخ روش نوشته شده و امضای مظفرالدین شاه هک شده روی خود صفحه، که صفحه استثنائیه. یه صفحه دیگه هم که
این کجا سالن، این صفحه تو موزه موسیقی؟
بله بله، همه اینها در موزه موسیقی وجود داره. این صفحه استثنای دیگه هم که وجود داره و در واقع ساختار شکنی یا نقطه شروع یه جریانی،
دوره
جدیدی از طراحی میتونیم بگیم بوده، صفحه های پاریس 1907 یا 1285-86، اولین صفحه های فارسی که لیبل مصور داره، پیکچر لیبل داره در واقع، که عکس مسافران سفر پاریس، یعنی آقا حسین قلی، سید احمد خان، باقر خان، اسدالله خان و محمد باقر روی این صفحه وجود دارن. خب این صفحه استثنا بسیار جالبه که کیفیت خوبی هم داره این عکس روی این لیبل ها در اون سال. خب به حال صفحه عجیبیه که روش هم نوشته صفحه خورشید. و در سالهای بعد دهه 20 شمسی از این لیبل های مصور هم باز ما میبینیم در صفحه های موزیکال رکورد، که موزیکال رکورد کمپانی ایرانی بوده. اینها هم لیبل و گرافیک متفاوتی داشتن که متأثر از لیبل های دهه 40 و 50 اروپا بودن. یه تصویری عکس کوچیکی از هنرمند روی این صفحه ها وجود داره. و حالا به همین ترتیب تا صفحه های 33 دور که عرض کردم، چه انقلابی بوده در طراحی گرافیک.
ولی با وجود این که این ماجرا این چنین قدمت و سابقه و پشتوانه‌ای داره، وضعیتی که به نظر میسه الان درش هستیم از منظر طراحی جلد آثار موسیقی واقعا خیلی وضعیت مشخصی نیست. حالا ای کاش الان که زمان نداریم، ولی یک برنامه رو اختصاص بدیم به وضعیت طراحی جلدهای آلبوم‌های موسیقی در روزگار خودمون.
بله.
که اصلا آیا هیچ منش و هیچ ایده‌ای توی این طراحی‌ها وجود داره، یا یعنی اینکه صرفا مثلا عکس خواننده رو بزرگ بزنن و بعد مشخصات رو کفایت می‌کنه؟ اینم بحثی است.
بله.
که به نظرم در یکی از بنیانگران‌ها بهش بپردازیم.
بله، بیشتر شاید بگیم کارهای تولیدیه. و البته خب باید ببینیم در روزگار حاضر که همه چیز عوض شده، شاید دیگه آلبوم هایی به صورت سیدی و دیویدی هم نمیاد بیرون.
بله.
که طراحی هایی داشته باشه، بروشوری در کنارش داشته باشه، اما همون کتابچه ها یا آثاری که به صورت انتشارات منتشر میکنن، اونا همونطور که شما فرمودین شاید بیشتر برای فروشه یا بیشتر تولیدیه، باید بررسی بشه. من فکر میکنم باید با طراحان حالا حاضر ما یه صحبتی در برنامه ویژه داشته.
خیلی متشکرم از شما، سپاس که در این بخش با ما همراه بودید. روی خط هامه. شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، این لحظه میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و ما میزبان حضور صدای سرکار خانم یاسمن دخت دباغ خواهیم بود. ایشان طراح گرافیک، همینطور پژوهشگر هستن. درود بر شما خانم دباغ و به خونیاگران بسیار بسیار خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمتتون جناب آقای محمدیان، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. عرض سلام دارم خدمت خانم حبیبی‌زاد، کارشناس مجری محترمتون و شنوندگان گرامی.
ممنونم خانم دباغ، ممنونم که وقت گذاشتین. من توی این چند روز اخیر خیلی گشتم که ببینم که چه پژوهش‌هایی انجام شده در زمینه تأثیر موسیقی بر گرافیک، اما بسیار کم بود، اصلا وجود نداشت به جز پروژه‌ای که شما کار کردین. این پژوهش و پروژه شما چه دوره‌ای رو در بر می‌گیره، چه بازه زمانی، و حالا با توجه به اینکه من هیچ اثر دیگه‌ای رو ندیدم، منابعتون چی بوده؟
خواهش میکنم خانم حبیبی‌زاد، ممنون از عنایتی که به پژوهش یاد شده داشتید. من سال 91 آغاز کردم این پژوهش رو و 2 سال هم طول کشید تا سال 93. تا قبل از سال 91 من هم هیچ پژوهشی رو مبنی بر تحقیقی که راجع به طراحی جلد صفحه‌های موسیقی شده باشه نداشتم. بنابراین در بازه زمانی که این تحقیق انجام شده در نوع خودش منحصر به فرد بوده و به دوره قبل از انقلاب اسلامی می‌پردازه. طراحی جلد صفحه‌های موسیقی از ابتدا تا دوره قبل از انقلاب و بعدش هم که
ابتدا، یعنی دقیقاً چه سالی میدونین؟
از سالی که در واقع فکر میکنم سال 1280 صفحه سنگی وارد شده، 1280 یا 1288، از اون زمان بوده تا سال 1357
که شما طراحی تمام دوره ها رو کار کردین. منابعتون چی بود؟ یعنی آیا با طراحانی که اون موقع بودن، یا اینکه یادداشت هایی که در این زمینه منتشر شده بود، یا میدانی خودتون بررسی کردین همه چیز رو؟
عرض میکنم خدمتون که منابع بسیار محدود بود، یعنی تقریبا میتونم خدمتون عرض کنم که منبع چشمگیری وجود نداشت. بنابراین تقریبا میدانی بود، در 2 فاز شکل گرفت. یک فاز به جمع‌آوری جلد صفحه پرداخته شد که حالا یک وقتای این جلد صفحه به صورت چهره به چهره از افراد گرفته می شد، یک زمانی خودم اقدام می کردم به خرید جلد صفحه، یک زمانی در واقع مراجعه داشتم به آرشیو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک بازه موفق شدم با مرکز موسیقی بتهوون که در گذشته کمپانی آهنگ روز رو داشتن در واقع یک ارتباطی برقرار کنم و از ایشون کمک بگیرم. اما بیشترین جلد صفحه که من تونستم تهیه بکنم و روش تحقیقم رو انجام بدم از موزه موسیقی بوده. این به لحاظ محتوای بصری که من تونستم جمع‌آوری کنم برای پژوهشم. به لحاظ منابعی که قابل استناد باشه، خدا رو شکر در دوره‌ای زندگی کردم که استاد فرشید مصقالی، استاد مصطفی اوجی، استاد ابراهیم حقیقی حضور داشتن و همچنین استاد قباد شیوا، و من تونستم با این افراد در واقع به صورت مستقیم صحبت بکنم. البته استاد ابراهیم حقیقی رو یک مطلبی ازشون خوندم، ولی استاد دیگه که خدمتون عرض کردم رو به طور مستقیم باشون صحبت کردم، به این دلیل که در واقع تاریخ شفاهی بود اون مطالبی رابطه با جلد صفحه وجود داشت. ما منبع مکتوبی نداشتیم، بنابراین رسالت این تحقیق بر این قرار گرفت که ما یک سری منابع رو شروع کنیم مکتوب کردن که در واقع نسل‌های آینده طراحان گرافیک هم بتونن در سال‌های آینده، دهه‌های آینده، زمانی که ممکنه هیچ کدوم از ماها نباشیم، بتونن یک اطلاعات موثق و درستی رو از این افراد که افراد تاثیرگذار و شاخصی بودن کسب بکنن.
ممنونم. حالا برداشت خودتون چیه؟ یعنی فکر می‌کنین طراحی آثار موسیقی اون دوره تحت تاثیر چی بوده؟ آیا تحت تاثیر سبک و ژانر موسیقی بوده؟ آیا به دلیل فروش و علاقه مخاطب بوده؟ به دلیل اون فردگرایی هنرمند بوده؟ یعنی اینکه حالا صاحب اثر بخواد تأثیری بذاره در طراحی؟ این طراحان تحت تاثیر چه عواملی آثار موسیقی، صفحات رو طراحی می‌کردن؟
من اگر بخوام یه خورده دسته‌بندی بهتری بدم که بتونم سوال شما رو پاسخ خوب باشم، این هستش که میتونم بگم که به طور کلی جلدها در اون بازه زمانی یا تولید میشدن یا طراحی.
بله.
تولید جلد بسیار متفاوت از طراحی جلد، به خاطر اینکه طراحی یک پروسه علمیه که یک طراح که در واقع دانش بصری داره اون رشته رو تحصیل کرده، کار کرده و بهش واقف هست، یا جلدهای مناسب با محتوای موسیقی طراحی میکنه. بنابراین یک پروسه کاملا علمی رو پیش رو داره. اما جلدسازها که معمولا برای در واقع کمپانی های خصوصی، ناشران خصوصی کار میکردن، اونها کاملا پیرو جریان موسیقی پاپ بودن و دیگه اون زمان مهم بوده که خواننده کیه. خواننده اگر که هر کسی بوده که به هر حال آهنگ های بفروشی رو داشته، بنابراین مردم صفحش رو میخریدن. حالا خیلی کاری نداشتن که جلدش به چه صورتی اصلا ساخته میشه، همین که عکس خواننده رو روش میدیدن براشون مشخص بوده و مسجل میشده که خب این صفحه‌ایه که من بهش علاقه دارم و میخریدم. بنابراین توی اون حوزه خیلی کار ویژه‌ای نشده و ما میگیم جلدهایی که تولیدی هستن. اون های تولیدی توسط یک سری در واقع جاها، یک سری مغازه ها، یک سری چاپخونه هایی بوده که به بنگاه های ببر و به چسبان یا
زود بازده،
یا مثلا خیلی جالب تر بهتون میگم، گفتم مثلا میدیم این جلد ببر و ببر و به چسبونا درستش میکنن. که کارش اینجوری بوده که میمدن عکس روی یه جلد مجله رو که از آقای فلانی که خواننده هستن یا آقای ایکس ایگرگ میمدن یه فونتی رو روش لیات میکردن یا با لتراست و اون جلد آماده میشده، اتفاق خاصی براش نمیافتاده. یا اگر که موسیقی فیلم بوده از تصویر سردر سینما استفاده میکردن، حالا تصویر سردر سینما یا پوستر سینما کشیده است، اینا میمدن یک کمی ترکیب بندی رو تغییر میدادن، به قطع خشتی یا مربع در میآوردن که بشه جلد سخته. منطقه به طور خاص زیر پژوهش من به این نتیجه رسیدم که در واقع طراحی جلد صفحه در مراکز تولید صفحه که وابسته به دولت بودن، مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در واقع بودجه دولتی داشته و میتونسته نیروی حرفه‌ای رو استخدام بکنه، به صورت حرفه‌ای انجام میشده و اون جلدها طراحی شده هستن. در غیر این صورت کمپانی‌های خصوصی همگی جلدهای تجاری دارن که تولیدی بودن.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم یاسمن دخت دباغ که توضیحات خوبی رو در مورد بخشی از تاریخ طراحی گرافیک در حوزه موسیقی برای شنوندگان ما روشن کردید. امیدوارم مجالی دست بده که بتونیم بیشتر در مورد وضعیت امروز طراحی گرافیک آلبوم‌های موسیقی با یکدیگر گفتگو کنیم، چون به نظرم بحث بسیار مهمی است. از شما خیلی خیلی سپاسگزارم، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
خواهش می‌کنم. ممنون از شما و وقتی که به من دادید.
خدا نگهدار شما باشه.
خدا
شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، موضوع جذاب برنامه امروز هنیاگران رو شنیدید که وضعیت طراحی جلدهای آلبوم‌ها یا صفحات یا کاست‌های موسیقی در ادوار گذشته بود. امیدواریم که بتونیم در یکی از برنامه‌های هنیاگران به وضعیت امروز این طراحی آلبوم‌ها هم بپردازیم، چون چنان که گفتیم پیشتر موضوع مهمی است. خانم حبیب‌زاده، از شما هم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
من هم ممنونم از شما و خوشحالم که در خدمتتون بودم.
و همینطور سپاسگزارم بسیار از شما شنوندگان ارجمند برنامه هنیاگران که تخصصی و خیلی ویژه دل در گرو هنر و موسیقی ایران زمین دارید. روزها به کامتان باد و بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. شنوندگان گرامی،
رفتم از کوی تو اما دلم آنجاست هنوز، دل حسرت زده ام محو تماشاست هنوز، یاد روی تو چو مهری که فروزش دارد، مایه روشنی چشم و دل ماست هنوز. گرچه دانم که وصال تو خیالیست محال، گرچه دانم که وصال تو خیالیست محال، با سر تا قدمم غرق تمناست هنوز، سر تا قدمم غرق تمناست هنوز. رفتی از دیده ولی از دل دریا نروی، رفتی از دیده ولی از دل دریا نروی، که دل و دیده به یاد تو گوهرزاست هنوز. رفتم از کوی تو اما دلم آنجاست هنوز، دل حسرت زده محو تماشاست هنوز،
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. تشنگان دانش و دانایی خود به خوبی می دانند که آموختن و مطلع بودن صرفاً منوط به خواندن کتب مختلف نیست، چرا که هرگز نمی شود همه ی کتاب های موجود را خواند و از طرف دیگر آنچه که به پیش رفت و افزایش دانش کمک می کند در کنار مطالعه با خبر شدن از آرا و نظرها و ایده های مختلف دانشمندان، استادان و صاحبان خرد و اندیشه و دانش است. برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند در صدد ایجاد چنین فرصتی است. فرصت قرارگیری مشتاقان دانش در جریان جلسات و سخنرانی های نقد و بررسی آثار مختلف یا ارائه حاصل تحقیقات محققان در حوزه‌های مختلف علوم و دانش‌ها، با این امید که این برنامه توانسته باشد بخشی از نیازهای مطالعاتی شما فرهیختگان و جستجوگران عرصه دانایی را برآورده سازد، از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه ما باشید. پنجاه و سومین سخنرانی ماهانه فرهنگستان زبان و ادب پارسی. موضوع: نقش حلقه ادبی برهانپور هند در تفسیر سبک شعر فارسی در آغاز قرن 11 و همچنین معرفی نرم‌افزار واژه‌ساز فارسی. بخش اول. مکان: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. سخنران: دکتر محمود فتوحی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در رشته ادبیات فارسی و متخصص ادبیات در دوره صفویه و عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی. در ابتدا بد نیست پیش از شنیدن سخنرانی دکتر فتوحی معرفی اجمالی ایشان و مقام علمی او را از زبان آقای دبیر مقدم مجری این جلسه بشنوید.
آقای دکتر محمود فتوحی همکنون استاد دانشگاه فردوسی مشهد هستند و عضو وابسته محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ایشان پیشتر در سمت دانشیار در دانشگاه تربیت معلم تهران بودند، دانشگاه خارزمی، و یک سال هم به عنوان مدرس در دانشگاه ملی استرالیا در مرکز مطالعات اسلام و عرب تدریس کردند. آقای دکتر فتوحی طرح پژوهشی انجام دادن به عنوان نقد و بررسی ادبیات داستانی فارسی از 1320 تا 1332 که این پژوهش به سفارش جهاد دانشگاهی تهران در 250 صفحه تدوین شده است. برخی از کتاب‌های ایشون رو نام می‌برم، سعی می‌کنم به کتاب‌های اشاره بکنم که به خصوص در چند سال اخیر تألیف شدن: سبک‌شناسی، نظریه‌ها، روش‌ها و رویکردها، انشارات سخن. این کتاب برنده جایزه کتاب فصل بوده در سال 1392 و همچنین کتاب تشویقی همون سال. نظریه تاریخ ادبیات با بررسی انتقادی تاریخ ادبیات نگاری در ایران کتاب دیگریشون هست. بلاغت تصویر از انتشارات سخن چاپ سوم امروز مطلع شدم که اولین بار در سال 1386 انتشار یافته. مقاله هایی که آقای دکتر فتوحی تألیف کردن متعدد هست، من به چند نمونه اشاره می کنم. واسوخت در نامه فرهنگستان، ویژه نامه شبه قاره شماره 3 1393، 1393 باز نقش سفینه خوشگو در انشاب شاعران طرز خیال هندی، شکلگیری رئالیسم فارسی در مجله جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد. مقاله جالب دیگری با عنوان تعامل مولانا با نهادهای سیاسی قدرت در قونیه، و همچنین بررسی تطبیقی حافظ و امرسون در جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد. عرصه دیگری که در جای جای آثار آقای دکتر فتوحی رد پای از آن میتوان دید، مفهوم استعاره است. استعاره مفهوم، نظریه ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت. باز برای من بسیار جالب بود مقاله‌ای که در مجله بخارا شماره 93 چاپ کردن با عنوان کارنامه 80 ساله رشته زبان و ادبیات فارسی، ایشون در تعداد قابل توجهی از همایش‌های داخلی و خارجی شرکت داشتند. به عنوان نمونه در مونترال کانادا در ماه اوت 2014 در موضوع Hidden Actual Love in Persian Poetry During the Reign of شاه طهماسب صفوی عنوان سخنرانیشون بوده، که قدری شباهت عنوان و محتوای قدری با ضیافت اجتماعی عشق در بزمهای وقوعی عهد شاه طهماسب صفوی داره که در جای دیگری به زبان فارسی منتشر شده. و اگر اجازه بفرمایید اشاره بکنم به شکل گیری رئالیسم ایرانی که در همایش بین المللی جایگاه زبان و ادبیات فارسی در بنگلادش ارائه شده، و همچنین شخصیت مسیح در ادبیات ایران، کنگره اسلام و مسیحیت در بلگراد. آقای دکتر فتوحی همکاری بسیار مغتنمی با گروه دانشنامه زبان و ادب فارسی دارند و بنده به سهم خودم بسیار خرسندم که ایشان هم اکنون به عنوان عضو فرهنگستان در فرهنگستان با فرهنگستان همکاری دارند.
با رادیو فرهنگ همراه هستید در کلماتی که بوی تازگی می دهند. دکتر محمود فتوحی و نقش حلقه ادبی برهانپور هند در تفسیر سبک شعر فارسی در آغاز قرن 11 هجری.
من دو بخش سخن خواهم گفت. بخش اولم که مبسوط هست درباره نقش حلقه ادبی برهانپور هست در تغییر سبک شعر فارسی، که یکی از لحظه های گذار جدی در تاریخ ادبیات هست و چندان مورد توجه نبوده است. و بخش دوم هم معرفی نرم افزاری است که با کمک دوستانم در دانشگاه فردوسی مشهد مشغول طراحیش هستیم. امیدوارم که اون قسمت هم مورد ارزیابی دوستان قرار بگیره تا به ما کمک بیشتر بشه. اما حلقه ادبی برهانپور در واقع در دربار خان خانان یا عبدالرحیم خان خانان در شهر برهانپور در سالهای 990 تا 1025 دوره خیلی قابل توجه است. ما یک سند خیلی جدی از این دوره داریم، کتاب معاصر رحیمی جلد سوم، که 106 شاعر در این مجموعه معرفی شدند و اسنادی که این در واقع مطالبی که در این سند هست گواه